بسم الله الرحمن الرحیم.
درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انبیاء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1389 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و داوود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیه غنم القوم و کنا لحکمهم شاهدین ففهمناها سلیمانا و کلن آتینا حکمن و علما و سخرنا مع داوود الجبال یسبحنا و طیر و کلنا فاعلین و علمناه صنعت لبوس لکم لتحسنکم من بأسکم فهل انتم شاکرون ولسلیمان الریح عاصفه تجری بامره الی الارض التی بارکنا فیها و کنا بکل شیء عالمین. بعد از اینکه در همین سوره مبارکه انبیا آیه 25 نامی از مصدر انبیاء علیه السلام بود، به عنوان مصدر اون را شرح کرده است. شرحی که برای آیه 25 هست با ذکر تقریبا 17 پیامبر علیه السلام، بعضی اجمالاً بعضی تفصیلاً شرح برنامه اونها را ارائه فرمود. در آیه 78 بعد جریان داوود و سلیمان سلام الله علیهم را مطرح کند. ترتیب این انبیا ترتیب زمانی و تاریخی نیست، چون که در جریان از ابراهیم و لوط و نوح سلام الله علیهم ترتیبشون تاریخی نبود، برای اینکه نوح سلام الله علیه قبل از ابراهیم و لوط بود، ولی جریان ابراهیم و لوط علیه السلام را قبل از جریان لوط سلام الله علیه ذکر کردن. اینجا هم نسبت به انبیای بعدی همینطور است. فرود به داوود و سلیمان، این داوود و سلیمان که منصوبن یا ناصبشون آتیناست که در آیه 79 خواهد آمد، یا منصوب به فعل مقدرن، یعنی وذکر داوود و سلیمان، به یاد داوود و سلیمان باش و از قصه اونها برای مردم نقل بکن که اونها عبرت بگیرن و حکمت بیاموزن. قبل از اینکه این بحث‌های اخیر مطرح بشه، چند سؤالی مربوط به آیه و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا را شد. مستحضری که همه انبیاء علیه السلام به اذن خدا و به دستور خدا مردم را هدایت میکنند، اون هدایت به امر تشریعی خداست. اما این که فرمود ما ابراهیم و لوط و اسحاق و یعقوب اینها را ائمه قرار دادیم که به امر ما هدایت میکنند، و در جریان حضرت ابراهیم هم در پایان عمر مبارکش فرمود اینی جائل و کل ناس اماما، معلوم شد اون امامت رهبری تشریعی نیست، چون رهبری تشریعی را قبلا هم داشتن. این رهبری تکوینی است که بتوانند مظهر مغلب الغروب باشند، در دلها اثر بگذارند به امر الهی. مطلب دوم آن است که این امر گاهی در مقابل خلق قرار میگیرد. خلق در قرآن کریم گاهی مطلق است، مثل الله خالق کل شیء، هر چی که مصداق شیء است مخلوق الهی است، چه مادی چه مجرد، چه ارواح چه ابدان، چه ملائکه چه انس بماندان، الله خالق کل شیء. خلقت به این معنای جامع مقابل ندارد. مجرد و مادی همه مخلوق خدایند. خلق به معنای دیگر که زیر مجموعه خلق معنی اول است مقابل دارد، که گفته می شود الله الخلق و الامر. چون تفصیل قاطع شرکت است، مقصود از این خلق مقابل امر است نه شامل امر. این هم دو مطلب. اون امری که در مقابل خلق است، که در این کلمه علی الله الخلق و الامر هست، یا امر معنی تدبیر است، یعنی خدای سبحان آفرید پس خالق است، می پروراند پس آمر است، امر یعنی تدبیر و راهنمایی کردن و مدیریت نمودن. اگر امر به معنای تدبیر باشد، بازگشتش به پروردگاری خداست و در مقابل خلق است که بازگشتش به آفریدگاری خداست. خدا آفرید و می پروراند، آفرینش به کانه تامه برمیگردد، پرورش به کانه ناقص. اما اگر گفتیم امر که در مقابل خلق قرار گرفته، علی الله الامر و الخلق، همون امری است که در بخش پایانی سوره مبارکه یاسین و آیات دیگر آمده که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر چیزی که زمان و مدت و امثال ذلک نیاز ندارد، یه امر دفعی است، منزه از تدریج است. در جریان هسته عیسی و آدم سلام الله علیه و همان به این که مثل عیسی اندر الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. خب خلقتی که به تراب برمیگرده از زمان دار است و تدریجی است، اما آفرینش روحی امر تدریجی نیست، دفعی است. پس اگر امر در مقابل خلق بود، این امر گاهی معنی تدبیر است که بازگشتش به پروردگاری خداست، گاهی هم به قسمی از اقسام مخلوقات است، یعنی اون چرا که مربوط به عالم ماده و طبیعت است عالم خلق است، اون چی که به عالم مجردات مرتبط است عالم امر است. اونگاه اسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی میتواند رو این باشد که با کن فیکون حل است، مثل که جریان هست که آدم را میفرماد به این که ما او را خلق کردیم، بعد گفتیم کن فیکون، یعنی بدنش زماندار است ولی روحش منزه از زمان است. مثل بعد است که کار ذات اقدس الهی در بخش خلقت با زمان همراه است. میگن خلق از سماوات و الارض فی ستت ایام، شش مرحله انجام شد مثلا، یا تأمین ارزاق مردم در فصول چهارگانه است که همون قدر اقواتها ها فی اربعت ایام. این فی اربعت ایام را بر فصول چهارگانه تطبیق کردن رو غالب مأموره. خب این امور تدریجی است. اونجایی که ماد انما امرو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون معلوم شد منزه از تدریج است. پس ذات اقدس اله دو نحو خلقت دارد، دو نحو کار دارد. یک نحو تدریجی است که فرمود خلق السماوات و الارض فی ستت ایام، یا قدر اقواتها فی اربعت ایام. یه خلقت و یه انکاری هم دفعی است که فرمود انما امرو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اگر امر به این معنا باشد، دیگر به تکوین برمیگرده، یک منزه از تجدید است، دو و ظاهرا آیه و جعلناهم ائمه یهدون و امرنا به این قسمت برمیگرده، سه. اما تو بحث‌های قبل داشتیم این روایت از غرر روایات ماست، ولی یادم نیست که مسند باشد. به طور مرسل در کتاب‌های اهل حکمت و فلسفه هست که مرشد مبارک معصوم سلام الله علیه فرمود کل ما، نه کل ما، کل ما میزتموه و عدق معانی فی اوهام کن و کذا و کذا فوق مخلوق مثل کن مردود علیکم. هر چیزی که شما با علم حصولی بررسی میکنید این صورت ذهنی است که نفس او را انشاء کرده و آفریده، این خدا نیست. این حکایتی از بیرون میکند، بیرون را شما با علم و شهودی باید تأمین کنید. این روایت را اگر سندی داشته باشد پیدا بکنید از اون غرر روایات ماست، بسیار بسیار خوب. ولی بزرگان اهل حکمت مثل مرحوم داماد اینا این رو تو کتاب‌های فلسفه‌شون نقل کردن به عنوان روایت، ولی من یادم نیست هنوز سندی برای این پیدا شده باشد. مطلب بسیار مطلب دقیقی است. خب اما اونایی که مثل اهل بیت علیهم السلام کون جامع شدن، اینا می توانن به فیض منبسط راه پیدا کنن. کل اون چه در عالم هست انسان می تواند به اون راه پیدا کند، چون انسان به اصطلاح اهل معرفت کون جامع است. یک، کون جامع حضرات خمس را در بر دارد. دو، یکی از حضرات خمس خود مقام انسانیت است. سه، این انسان کامل هم خودش رو درک میکنه، هم آغاز و انجام عالم را که فیض خدا هستند درک میکنه. البته نسبت به ذات اقدس اله همیشه معرفت با اعتراف هم راه است که ما عرفنا به حق معرفته. بزرگان اهل حکمت نزدیک مرحوم عالی حکیم اینا میفرمودن به این که این سخن را که ما عرفنا که این ما عرفنا کرم مستحضرید به این که سندی هم برای این پیدا نشده. اون ما عبدنا که حق عبادت که سخن فرشته هاست، او تو نهج البلاغه است که وجود بارگه است همین سلام داده. در اون بیان نورانی فرمود به این که خدای سبحان رسوخ علم ملائکه را در این دانست که اینا اعتراف کردن گفتن ما عبدنا که حق عبادته. اما این جمله معروف، این هم به صورت مرسل در کتاب‌های فلسفی هست که وجود باری که پیغمبر فرمود، مثلا میگن ما عرفنا که حق معرفته. این هم شما پیدا کنید اگر سند داشت، سندی مطلب خوبی است. مرحوم مجلسی رضوان‌الله تو بهار دارد، بعضی آقایون گفتن تو بهار هست، ولی بهار یه چیز دیگه است. و اونی که مرحوم مجلسی منوان حدیث نهار بکنه چیز دیگه است. در بهار اگر شماره داشته باشد 1, 2, 3, 4 باشه حدیثه، اما اونجا که بیانون دارد فرمایش خود مرحوم مجلسی است، از دیگران نقل میکنند، اون تو بهار نیست. تو بهار نیست یعنی تو بهار نیست، حدیث نیست. فرمایش مرحوم خواجه را مرحوم مجلسی تو بهار به عنوان بیانون نقل میکنند. اینا مراجعه کردن به کامپیوتر و اینترنت، اینا گفته این تو بهار هست، این حدیث نیست. وقتی تو بهار هست که مرحوم مجلسی شماره گذاشته باشد 1, 2, 3, 4 به عنوان حدیث بگوید، اما اونجا که به عنوان بیانان دارد در اثنای بیان فرمایش بعض دیابس مرحوم خواجه رو شونجا نقل میکنند که خواجه چنین گفته است که انبیای الهی یا وجود بارک پیغمبر علیهم السلام بیان ما عرفنا که حق معرفته. بنابراین تو بهار باید باشد، یعنی باید شماره داشته باشد، تو حدیث باشد، نه تو بیانون بهار. این هم تا حال پیدا نشده، اون کل ما میست اون هم پیدا نشده. اگر پیدا بشه آیا زحمت بکشید، بسیار بحث نافعی است. خب بنابراین این امر میتواند امر تکوینی باشد و نظیر قول روح من امر ربی که بحث تکوین برمیگردد با کن فیکون. و آیه سوره مبارکه آل عمران که فرمود انما مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلق و من تراب ثم قال له کن فیکون، این شاهد است. یعنی حضرت آدم را که فرمود اینی خالقون بشر من تین، اون تینش زماندار است، تراب بود، تیم بود، همه مصنون بود، سلسال فخار بود، این کارا تأمین شد. ثم قال له کن فیکون، اونجا که نفخت فیه من روح مطرح است دیگه زماندار نیست. به فهم جریان مسیح سلام الله علیه هم مثل بخش اون کن فیکون است که با اراده تکوینی خدای سبحان در بخش امر سامان میپذیرد. این میتواند به اون صورت باشه. خب حالا قصه داوود و سلیمان به طور پراکنده نظیر سایر انبیاء علیهم السلام قصصشون در قرآن کریم آمده. برای هر کدام از این دو بزرگوار خداوند یه خصیصه ذکر کرده، برای داوود یه خصیصه، برای سلیمان یه خصیصه. درباره داوود تمود به سخن آمه داوود الجلاله یسبحنا و طیره و کنا فاعلین فاعلین. درباره هست سلیمان سلام الله علیه که ما فرمود به سلیمان الریه آسبتن تجدی به امرهی الارض التی بارکنا فیها. اینا معجزات است که خدای سبحان به این پدر و پسر به این دو بزرگوار عطا کرده است. اما اون چی که مربوط به این قضیه و حکم است، مستحضرید که در جریان خصوص حضرت داوود خداوند او را خلیفه خود قرار داد. برابر اون چی در سوره مبارکه صاد آمده، آیه 26 سوره مبارکه صاد این است: یا داوود انا جعلناک خلیفتن فر ارده فحکم بین الناس بالحق. که به صراحه به خلافت حضرت داوود تصدیق شده، بیان شده. خلیفه الهی خب خدا او را خلیفه قرار داد، برابر با حکم مستخلفه ان انجام میدهد، برابر میل و هوای خود حکم نمی کند. انبیاء علیهم السلام در بخشای دین خدا قانون الهی هیچ کاری از خودشون ندارن، هرچه هست به وحی الهام الهی است. حالا یا لفظ و معنا هر دو از خداست مثل قرآن کریم، یا لفظ و معنا هر دو از خداست لیکن لفظ معجزه نیست، گفتن شبیه حدیث قدسی، یا معنا از خداست الفاظ را در اختیار خود پیامبر و معصوم قرار داده است نظیر روایات. اما ما یک حکم شرعی که جزء قوانین کلی دین باشد، این را خدای سبحان به پیغمبر یا ائمه علیهم السلام واگذار کرده باشد، این توضیح میخواد. این روایات تفویض توضیح میخواد که تفویض شده به اینها یعنی چی، فرض الله در قبال فرض النبی این یعنی چی. آیا به این معناست که بخش از دین را خدای سبحان به انسان کامل معصوم مثل پیغمبر واگذار کرده که پیغمبر بخشی از دین را بر اساس انما انا بشر مثلکم تدوین کنه، یا بر اساس الا انه یوها الیه تدوین کنه؟ این چنین نیست که روایات تفویض که مرحوم کلینی یا دیگران نقل کردن بخشی از دین را مثل نماز را، روزه را، رکعات را خداوند به پیغمبر واگذار کرده باشد به ما انه بشر مثلنا. چون اگر این باشد معناش این است که جامعه بشری در بخشی از دین به خدا محتاج نیست، به وحی محتاج نیست، خودش خود کفاست و این که سخن صحیح نیست. پس اگر در روایات تحفیز برام کره این نقل کرد، دیگران نقل کردن که بخشی از دین به وجود اونبار که پیغمبر و اهل بیت علیه السلام واگذار شده است، به این معناست اون وحی الهی که به پیغمبر شده است در نظام تشریع و از اونجا ترشح کرده به صورت الهام به ائمه علیهم السلام رسیده است، اونها چون معصومن می توانند این یافته های الهی را به الفاظی که خودشون صلاح می دانند بیان کنند، که روایات از همین قبیل است. روایات اینطور نیست که اینها به ما انه بشر مثلنا دارن میگن که فلان چیز واجب است، فلان چیز حرام است، وگرنه لازمش این است که بخش وسیعی از دین به بشر برگرده و این درست نیست. اما این معنا که قرآن لفظ و معناش مال خدای سبحان است و احدی در او دخل تصرف ندارد، این حق است. گفتن حدیث قدسی لفظ و معنا هر دو مال خداست، منتها الفاظ معجزه نیست، این هم کسی در او دخالت ندارد. روایات احکام و حکم هم معانیش قوانینش مال خداست، الفاظ را به اینها اجازه داده شدن که شما با ادبیات مردمی این مطالب را برسانید و چون معصومید و چون عالمید هم امینی وحی خدایی و هم محققانه تشخیص میدید که اون معنا را با چه لفظی میشود تأمین کرد. بنابراین اینطور نیست که بخشی از نماز، بخشی از روزه، بخشی از دین به امام یا پیغمبر واگذار بشود به ما انه بشر و مثلنا، بلکه به ما انه یوها الیهم هست. حالا که این شد، اون سخنی که مرحوم امین الاسلام در مجمع دارد و مرحوم مجلسی رضوان الله هم در بهار دارد، حقانیت این روشن میشه که انبیاء علیهم السلام نظیر فقها نیستن که رو اجتهاداتشون احکام شرعی را بیان کنن، بلکه احکام شرعی از طرف خدای سبحان آمده، اونها نقل میکنن برای مردم، مجتهدان و فقها اجتهاد میکنن، حالا یا مصیبن یا مخطی. بنابراین اون چی که خاندان عصمت و طهارت نقل میکنن حکم خداست، اون چرا که فقها ها می فهمن رو اجتهاد است، قد یسیبون و قد یخطئون. این رو هم مرحوم مجلسی رضوان الله علیه ادعا اجماع کرده، هم مرحوم امین الاسلام تو مجمع فرمود اندنا، یعنی اندنا شیعه این طوره. خب پس روایت تحویز مسیرش مشخص می شود که چی به ائمه علیه السلام واگذار شد. مطلب بعد اینه که در این قسمتی که به حسب ظاهر مهم آن است که دو تا حکم بیان شده، یکی از طرف داوود، یکی از طرف سلیمان سلام الله علیه ما، این رو بزرگان نظیر سیدن استاد رضوان الله علیه فرمود این دو تا حکم در یک قضیه نیست، دو نحوه اجرای یک حکم شرعی است که ما چگونه این تزاحم حقوقی رو حل کنیم. اصل قصه عبارت از این است که یک کسی دامدار بود، یک کسی کشاورز. اون که کشاورز بود شب رفته در بندرش استراحت کند و این مزرعه او باز و آزاد بود. اون که دامدار بود جلوی دام خود را نگرفت، این دامها رفتن تو مزرعه کشاورزی اون کشاورز و این مزرعه را آسیب رسوندن. اینا آمدن پیش حضرت داوود سلام الله علیه که محاکمه کنند. خدای سبحان می‌فرماید به این که ما شاهد این صحنه بودیم، گرچه خدای سبحان در همه صحنه ها شاهد است، چه که در سوره مبارکه یونس که بحثش قبلا گذشت آیه 61 این بود که در تمام وقایع خدا شاهد است، اونجا حضور دارد. آیه 61 سوره مبارکه یونس این است: و ما تکون فی شأن و ما تسلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شهودا اذ تفیضون فی. همین که بخواد وارد اون صحنه بشید ما شاهدیم، چرسد به این که تا آخر ما حضور داریم. افاضه یعنی حرکت کرد به این سمت آمد، ثم افیض و من حیث و افاض الناس، به کسانی که در عرفات وقوف کردن خدای سبحان فرمود افیض و من حیث و افاض الناس، همونطور که توده مردم از ظهر مثلا تا غروب عرفات در سرزمین در عرفه در سرزمین عرفات هستند، غروب که شد از عرفات بر میگردن به طرف مشعر، شما هم همین کار رو بکنید. این افاضه یعنی تحرکه، یعنی ساره. ثم افیزو من حیث و افاز الناس. اینجا فرمود این تفیزونه، همینی که سیر کردید میخواد وارد یک عمل بشید ما اونجا حاضریم. اینی که میگن در هر کاری اول بسم الله بگید، که این بسم الله قرنطینه است، نمیگذارد انسان وارد کار حرام یا مکروه بشه، چون کار حرام یا مکروه را نمیشه به نام خدا انجام داد. فرمود هر کاری که میکنید بگید خدا یا به نام تو. این قرنطینه باعث میشه که انسان از حرام و مشابه حرام پرهیز بکنه. خب پس خدا در همه صحنه ها حضور و شهود داره. لیکن در جریان داوود و سلیمان سلام الله علیه ما یه شهود ویژه است که فرمود ما در این صحنه شهود داشتیم. اما مطلب بعد که آیا این ضمیر جمع که فرمود و کنا لحکم هم شاهدین، این ضمیر جمع برمیگردد به داوود و سلیمان و محکوم له و محکوم علیه، این برمیگردد یا نه این ضمیر جمع به انبیا برمیگردد که اصلا ما در جریان انبیا هر حکمی با هم بکنن شهود داریم. خب پس یه مطلب این است که قوانین را فقط خدای محترم مشخص بکنه، چون دین است، مستحضر است که دین حکم است و فقط از ناحیه خداست، هیچ عقلی حاکم نیست. تو بحث قبلم داشتیم که عقل سراج منیر است، اگر کسی عقل برهانی داشته باشد یه نورافکن قوی دستش است، از چراغ هیچ یعنی هیچ کاری بر نمی آید که او قانون گذاری بکند، از چراغ فقط راهنمایی بر می آید. صراط را دین معین می کند، سراج را که خدا به انسان داد با سراج عقل با سراج نقل این صراط را تشخیص می دهد. اگر احیانا گفته می شود عقل حاکم است، در همه این تبیین است، وگرنه عقل به نحو سالبه کلیه هیچ حکومتی ندارد، هیچ کار است. حکومت یعنی ولایت مال ذات اقدس اله است و منصوبان الهی. عقل چراغ است، چراغ والی نیست. این که میگیم عقل میگوید این چنین باید بکند، بازگشت حکم عقل به گزارش است. طبیب حکم کرده است یعنی گزارش داد، حاکم شرع حکم کرده است یعنی گزارش داد، گزارش داد که اگر این کار رو بکنی پایانش بهشته، اون کار رو بکنی پایانش جهنمه. اما خود عقل بیاید دست به شلاق بکند بگه من این کار رو میکنم، من این رو وضع کردم، عقل هیچ کار است، او چیزی رو وضع نکرده. جمیع موضوعات را خدا خلق کرد، لوازم جمیع موضوعات را، ملازم جمیع موضوعات را، ملزومات جمیع ملازمات را، مقارن جمیع موضوعات را خدا خلق کرد. این چراغ چه کار است تو عالم؟ چه طبیب باشد، چه فقیه باشد، چه خود ما در مسائل علمی باشیم، حد اکثر این است که از زبان چراغ داریم سخن میگیم، میگه من میبینم که فرونشه این اثر را دارد همین، فرونشه این زیان را دارد همین، عدل این برکت دارد همین، ظلم اون خطر را دارد همین. نه اینکه من عدل را اینچنین کردم یا ظلم را اونچنان کردم، یا من دست به شلاق میشوم یا من به بهشت میبرم. پس عقل به نحو سالبه کلیه هیچ حکمی نخواهد داشت، فقط چراغ است، چراغ منیر، این نور افکن، اون چرا که در صراط هست یعنی ذات اقدس اله مشخص کرده است او تشخیص میدهد. نقلم همینطور است، دلیل نقلی که کار به واقعیت ندارد، واقع نماز میگوید فرون چیز این حکم رو دارد، فرون چیز این اثر رو دارد، فرون چیز این خطر رو دارد، به مانند دارد. خب اصل این قصه مال کل ماسوی الله هست، هیچ کسی حاکم نیست، این حکمو الا لله. منتها خدای سبحان یه چراغ به ما داد به نام عقل، یه چراغی هم داد به نام نقل. ما با این دوتا چراغ، با این دوتا سراج صراط الهی را تشخیص میدهیم. این اجمالا روشن هست که وجود مبارک داوود و سلیمان سلام الله علیها نه قانون گذار بودند، مثل اینکه هیچ پیغمبر قانون گذار نیست، نه در محکمه قضا اختلاف فتوا داشتن، برای اینکه معصومن، معصوم ها همشون مصدقن لما بین یده هست، فقط در نحوه اجرای حکم عادلانه اختلاف هست که این باید روشن بشه. و این بحثم قبلا گذشت به این که اون چی که در محکمه مطرح هست قانون الهی است، نه علم غیب. یعنی خداوند یه قانون مشخص کرده که در محکمه مدعی باید بیان اقامه کند، منکر باید سوگند یاد کند تا محکمه پایان بپذیرد. وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم به نحو قضیه کلی حصر فرمود انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، من در محکمه فقط با یمین و سو بینه یا داوری میکنم. اگر اینم صریحا اعلام کرد، اگر کسی شاهد دروغ آورد، قسم دروغ یاد کرد، مالی را در محکمه از راه فریب و نیرنگ برد، مبادا بگوید این مال حلال است، من از دست خود پیغمبر گرفتم. ما بنامون بر این نیست که با اون علی ملکوتی عمل کنیم، گاهی معجزه ایجاب میکند، ولی ما برابر قانون عمل میکنیم. اگر یه وقتی کسی شاهد دروغ آورد یا قسم دروغ یاد کرد، مالی را از محکمه من به دست خود من برد، آتش درد میبرد، فکر انده و قطع از اون من النار، مبادا بگید به دست خود پیغمبر گرفتم. بعد فرمود به این که این از قرار فرمایشات مرحوم کاشف الغطا است. دیگران هم فرمودن، ولی من فعلا اونجا یادم است که علم ملکوتی سند فقهی نیست. بیان و ذالک این است که انسان با امارات و شواهد و امثال ذالک یه چیز رو علم پیدا میکند. خب این علمش حجت، اما اگر برابر وحی الهی به وجود مبارکی از تمیر گفتن امشب که 19 ماه رمضان است رفتی شمشیر میخوری، این علم سند فقهی نیست تا کسی بگوید اگه حضرت میدونه چرا رفته. این بالاتر، یعنی بالاتر از فقه هست. مگر با علم غیب و با علم ملکوتی آدم میاد کارهای فقهی انجام میده که عالم ملک است؟ یقیناً به صورت یقین وجود مبارک امام مجتبی میدونست، وجود مبارک سید شهدا میدونست، وجود مبارک امیر المؤمنین میدونست. اون علم مثل که شما یک حکیمی را، یک فقیهی را، یک مرجع تقلیدی را بگید بیاد مثلا این کار جزئی بکنه، خب او کارش این نیست. اون علم ملکوتی چیز دیگر است. اون علم ملکوتی رو مرحوم کاشف الغطا تو کتاب شریف کاشف الغطا ذکر کردن. بنابراین حضرت فرمود من در محکمه برابر بینات و ایمان حکم میکنم. این تو نیست که حالا علم غیب داشته، اگه بنا بود برابر علم غیب عمل بکنه که کسی معصیت نمیکرد، نمیتونست معصیت بکنه. مردم فعلا روپوش هست تا روز قیامت صحنه روشن میشه. اگر برابر علم غیب ائمه علیهم السلام عمل بکنه، خب مردم مجبورن، آدم بد نیسته. این دیگه هنر نیست، باید روپوش باشه، سرپوش باشه، پرده پوشی باشه، تا اینکه معلوم بشه کسی از با اختیار خودش بیراه میره یا کجراه میره یا راه مستقیم. اگر مجبور باشن که الا و لابد راه مستقیم رو طی کنن، دیگه تکامل نیست. خیلی هستن که میخوان کامل باشن، چه کسی اونا رو ببینه چه نبینه. بنابراین مصلحت هم در این نیست که اون علم ملکوتی سند قضا بشه تو محکمه ها بیاد یا تو مراجع فتوایی بیاد. والحمدلله رب العالمین.